در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم، همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم. قبولم کن من آداب زیارت را نمیدانم. نمیدانم چرا اینقدر با من مهربان هستی، نمیدانم کنارت میزبانم یا که مهمانم. نگاهم روبروی تو بلا تکلیف میماند، که از لبخند لبریزم که از گریه فراوانم. به دریا میزنم، دریا ظریف توست، غرقم کن. در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم. سکوت هرچه آینه، نمازم را تو معنینه. بریز آرامشی دیرینه در سینه پریشانم. تماشا می شوی آیه به آیه در قنوت من، توی شرط و شروط من اگر گاهی مسلمان. اگر سلطان تویی دیگر عبایی نیست، میگویم که من یک شاعر درباریم، مداح سلطانم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. عید میلاد امام رؤوف انشالله مبارکتون باشه. بهترین ها رو در این روز بسیار پر نور، در این روز بسیار فرخنده و مبارک برای همه شما آرزو میکنم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عید شما هم مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار، همه بینندگان محترم و متدینمون سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم امروز رو که واقعا روز با عظمتی است، روز میلاد امام رؤوف، امام هشتم، امام رضا علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و همه دوستان بزرگوار و بیننده سلام عرض میکنم و در خدمت شما
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم در این روز مبارک به صورت زنده و مستقیم کنار شما هستیم و خدمت بیننده های خوبمون. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب همه تون بشه. دوستان خوبی هم که در مشهد هستن حتما نایب زیاره ما و همه بیننده هایی که التماس دعا گفتن خواهند بود. ما قرار گذاشته بودیم این هفته به پرسش های بیننده های خوبمون پاسخ بدیم، منتها اجازه میخوایم که این قرار رو موکول بکنیم به هفته آینده انشالله، و هفته آینده انشالله جای عالی به سوالات شما پاسخ بدن. برنامه امروز ما یک برنامه ویژه خواهد بود که هم رنگ و بوی امام رضا علیه السلام رو خواهد داشت و هم رنگ و بوی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوای شیطی، همجور که به هر حال همه دوستان بزرگوار میدونن، ماها ایرانی ها نسبت به همه ائمه علیهم السلام ارادت خاص و ویژه داریم و وظیفمون هست، ولی به هر حال نسبت به امام رضا علیه السلام یه ارادت دیگری است. امام رضا به هر حال جوری است که هممون زیر سایه‌اش هستیم. این وجود مقدس 2-3 سال بیشتر تو ایران نبود. امام رضا میدونید سال 200 هجری وارد ایران شد، سال 202 به شهادت رسید. در واقع 3 سال حدوداً. اما در این حال به قدری برکات داشت بودن امام رضا علیه السلام در ایران که اگر اون مقداری که حالا ما ها میتونیم بفهمیم از اون برکات، حالا اون چیزایی که نمیدونیم و به هر حال اسراری که در آمدن ایشون بوده و احیانا تو شاید تو طول تاریخ بیشتر باید روشن بشه، حالا اونا رو ما کاری نداریم، اما همون مقداری که برای ما روشن هست واقعا برکات فوق‌العاده بود. من حالا اجازه میخوام به یکی دو تا از اون برکات تو طی برنامه امروز ان شاء الله اشاره بکنم. ببینید، یکی از مهمترین برکات امام رضا علیه السلام گسترش تشیع در ایران و کم کم ایران رو تبدیل کردن به پایگاه شیعه، بلکه پایتخت شیعه بوده و این چیز بسیار قابل توجهی است. اهل بیت علیهم السلام از همون ابتدا، از زمان پیغمبر اکرم، نسبت به ایرانی ها واقعا عنایت داشتن، لطف داشتن، محبت داشتن. خود ایرانی ها مثل اهل بیت همینجور بود، چون در اونها صفا و صمیمیت و تواضع و اخلاق و همه چی رو میدیدن. اون تکبر و بزرگ منشی که تو پادشاهان ایرانی دیده بودن، تو به هر حال طول تاریخ ایران قبل از اسلام دیده بودن یا شنیده بودن، در این خونه خبری از اون چیزا نبود، از افتادگی و تواضع و صداقت بود. لذا از اون اول صادقانه زانو زدن در مقابل اهل بیت. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که ایرانی ها طرفداران و دوستداران ما اهل بیت هستند. آیات بسیاری از قرآن رو شما اگر به تفاسیر مراجعه بفرمایید و شأن نزولش رو ببینید، ببینید که پیغمبر اکرم اشاره کرد که این مربوط به قوم فارسه، قوم سلمانه، به ایرانی هاست. من فقط یه دونه شو عرض بکنم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 38 که خداوند متعال در اون آیه میفرماید که ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر شماها که در زمان پیغمبرید و دور پیغمبر رو گرفتید، در حال همون افرادی که عرب هایی که دور پیغمبر بودن، خدا میفرماید که اگر شما پشت کنید به پیغمبر، اون کاری که باید انجام بدید رو ندید، یه قوم دیگری رو به جای شما میارم، شما رو تبدیل میکنم یه قوم دیگری رو به جاتون میارم که خدمت برسونه. اصحاب وقتی این آیه نازل شد از پیغمبر سوال کردن که اون قوم دیگری که خدا تو این آیه میگه من میارم به جای شماها کیه؟ سلمان کنار پیغمبر نشسته بود، پیغمبر کم دست به پای او زد، فرمود هازا و قومه، این و قوم و قبیلش، هموطناش. بعد پیغمبر فرمود که دنباله همین حدیثه، فرمود که اگر لوکان الایمان به سریا لتناوله رجال من اهل فارس، اگر ایمان و دین در ستاره پروین که حالا اون زمان به عنوان مظهر دور بودن این ستاره بوده، اگر در اونجا هم باشه ایرانی ها میرن و او رو به دست میارن، همت بلند، همت بلند دنبال دین. توی یه روایت دیگری تو کنز الامال نقل کرده که پیغمبر فرمود اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، بیشترین کسانی که نصیب دارن در دین، در وفاداری به دین، در کوشا بودن در عمل به دین و در گسترش دین، ایرانی ها هستن.
طوری که تمجید کمی نیست،
واقعا همینه. اعظم الناس نصیبا فی الاسلام، در زمان امیرالمومنین علیه السلام، یعنی در واقع در بعد از رحلت پیغمبر اکرم، متاسفانه یه مقدار تبعیض بین عرب و عجم درست شده بود و نسبت به غیر عرب ها به خصوص ایرانی ها خیلی بیمهری روا می شد. در بیت المال جوری بود که حقوق و سهمشون خیلی کمتر بود، مشاغل اجتماعی همیشه مشاغل پست اجتماعی و کارهای خدماتی و اینجور چیزا رو بهشون میدادن، نه بیشتر.
کی حاجا؟
بعد از رحلت پیغمبر.
بعد از رحلت.
زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام که رسید، سال 35 هجری تقریبا، یه حدود مثلا فرض کنید 20 سال بعد از رحلت پیغمبر، حضرت امیر ورق رو برگردوند. مثل خود پیغمبر اکرم عنایتش به همه یکسان بود، نسبت به ایرانی ها که خیلی بیمهری شده بود حضرت خیلی محبت میکرد. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه اونجا نقل کرده که امیرالمومنین مرتبه خطبه میخوند، یه فردی به نام اشعث ابن قیس که واقعا فرد منافقی بود، این اشعث ابن قیس همون کسی بود که دخترش زن امام حسن بود که او رو مسموم کرد، پسرش محمد ابن اشعث در کربلا جزو قاتلین سید الشهدا علیه السلام بود، خودش هم جزو خوارج بعدها شد. این وقتی دید ایرانی‌ها دور امیرالمومنین رو گرفتن، و کنار منبر و دور حضرت نشستن، به هر حال با یه تعصبی پا گذاشت رو شونه ها و اومد جلو، پرخاش کرد به امیرالمومنین که چی هستش یا امیرالمومنین که این سرخ رویان رو دور خودت جمع کردی و اینا رو بر ما غلبه دادی. حضرت امیر ناراحت شدن، فرمودن که این افراد راحت طلب خودشون بستر گرم و نرم رو رها نمی کنن و اهل زحمت و کار نیستن. این بندگان خدا رو که در روز گرم برای لقمه نون حلال سعی و تلاش میکنن رو میخوان من از خودم دور بکنم. من هرگز این کار رو نمی کنم. بعد حضرت فرمود، من مقصودم اینجاست، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که از حبیبم رسول خدا شنیدم که تعبیر این هست: لیزربن نکن والله علی الدین اودن کما ضربتموهم علیه بدن. همونجور که در ابتدا شما ایرانی ها رو وارد دین کردید، در انتها در آخر الزمان ایرانی ها شما رو وارد دین میکنن. واقعا آیه شریعتی این یه نکته بسیار قابل توجهی است که در روایات ما مکرر بهش اشاره، متعدد بهش اشاره شده که زمین سازان ظهور در آخر الزمان ایرانی ها هستند. این نه از باب یک مثلا نجات پرستی، اصلا این حرفا نیست، نه، از باب اینکه ایرانی‌ها خالصانه پای دین وایسادن، صادقانه دین رو قبول کردن و پاش وایسادن و از این جهت به هر حال این مسئولیت بزرگ رو دوش ایرانی‌ها افتاد. پیغمبر اکرم فرمود یخرج اناس بالمشرق فیوتئون للمهدی سلطانه، گروهی از مشرق، مشرق نسبت به سرزمین حجاز و عربستان اون زمان ایران بود، کما اینکه مغرب روم اون زمان بود که به هر حال غرب اون زمان، دنیای غرب اون زمان بود، مشرق ایران بود. حضرت فرمود یخرج اناس بالمشرق فیوتئون للمهدی سلطانه، گروهی از مشرق زمین هستش که قیام میکنن و زمین ساز سلطنت به اصطلاح حکومت مهدی ما خواهند،
مقدمات ظهور
رو اینها فراهم میکنن و سهمشون تو این زمینه خیلی زیاده. و اون کسی که ایران رو آماده کرد برای چنین مسئولیت بزرگی امام رضا علیه السلام، یعنی وجود مقدس امام رضا وقتی به ایران اومد، ایران رو تبدیل کرد به یه پایگاه برای تشیع، برای رشد ارادت به اهل بیت و معرفت به اهل بیت و به تدریج پایتخت و ام القرای شیعه شدن. درسته که قبل از امام رضا هم در ایران به هر حال جاهایی مثل قم یا جاهایی مثل سبزوار شیعیان بودن، اما این گسترشی که با آمدن امام رضا علیه السلام تو همون دو سه سال و ارادتی که به اهل بیت پیدا شد در هیچ دوره ای نبوده،
یعنی خیلی به خاطر حضرت اینجا جمع شدن.
قطعاً همینه. ببینید وقتی امام رضا علیه السلام اومد یه مرتبه یاد پیغمبر رو که خب ایرانی ها خیلیشون ندیده بودن، تجسم عینی پیغمبر رو دیدن، همون فرد با همون چیزایی که از پیغمبر شنیده بودن، سادگی، صفا، اخلاق، تواضع و محبت، علم و درایت که عالم آل محمد لقب گرفت امام رضا علیه السلام، اون رأفت و رحمت و صمیمیتش، اینکه فرق نمیگذاشت بین اشراف و بین مثلا فرض کنید طبقات پایین اجتماعی، فرق نمیگذاشت، با همه یکسان برخورد میکرد. این روحیات باعث شد که، این خلقیات باعث شد که زانو بزنن و حتی بعضی از کسانی که خب به هر حال اون موقع شیعه نبودن، واقعا گرایش به اهل بیت براشون خیلی زیاد شد. حتی خانواده خود مأمون، مادر و همسر و خانواده خود مأمون
جذب حضرت
ارادت داشتن به امام رضا. ببینید کار به کجا رسید که مأمون، میدونید خاندان عباسی به شدت نسبت به اهل بیت به هر حال اینها موضع داشتن و شدیداً نسبت به شیعیان برخورد میکردن، طوری بود که برخورد شدید اینها با شیعیان اهل بیت از بنی امیه هیچ کمتر نداشت. تهمت شیعه‌گری کافی بود که کسی رو زندان بکنن، زندان‌های مرگاور. تا یه زمان‌های اسم علی جرم بود. خب ببینید حالا در زمان امام رضا کاملا ورق برگشت، طوری که مأمون خودش ادعای تشیع می‌کرد و حتی بعضی از نویسندگان عجیب اینجاست که این ادعا رو هم پذیرفتن، گفتن شیعه بوده، اصلا شهادت امام رضا به دست مأمون رو هم بعضا نپذیرفتن.
عجب.
یعنی ببینید تا این حد،
یعنی انقدر فضا،
این فضا به نفع تشیع برگشت، به نفع اهل بیت برگشت،
که او از این فرصت استفاده بکنه،
بخواد استفاده بکنه، اینجور ادعایی بکنه که بعضی هم پذیرفتن. البته شکی نیست مشهور و اون چی که به هر حال قرائن متعدد هست بدون تردید شهید کردن امام رضا علیه السلام از این جای تردید نیست، ولی بخوام عرض بکنم مثلا فضا این شکلی بله. شده بود بله. به این صورت شد. در هر حال از همون موقع به بعد بود که دیگه واقعا یه نزج گرفت شیعه و ارادت و اهل بیت در ایران، طوری شد که حتی عرض کردم بعضی از مذاهب دیگری که در ایران بودن واقعا علاقه، ولو یهودی بوده، مسیحی بوده، ولو کسانی بودن که مخالف اهل بیت بودن، اما نسبت به امام رضا علیه السلام چون میدونستن خیلی متخلقه، خیلی به هر حال عالم هست، ارادت داشتن. حضرت هم گاهی باها سرکشی میکرد، مسیحی فرض کنید مریض میشد، حضرت میرفت به دیدنش، عیادت میکرد. در هر حال یه فضای این چی نشد. گاهی موقع ها امام رضا برای تألیف قلوب، خب میدونید ایران الانش هم همینجور، اون موقع هم همینجور بود، اقوام مختلفی درش هست، زبانهای مختلفی درش هست، با لهجه های مختلف، با گویش های مختلف. امام رضا گاهی موقع ایرانی صحبت میکرد و با لهجه.
عجب.
مثلا فرض کنید گاهی موقع، حالا من نمیخوام لهجه های مختلف رو بگم، لهجه هایی که تو ایران هست، گیلکی هست، مازنی هستش، فرض کنید ترکی هست، کردی هستش، بلوچ هستش، اینا اقوام مختلف زبان های حضرت گاهی موقع با این زبان ها تو روایت داره. یه مرتبه عباسلت کنار حضرت نشسته بود، امام رضا علیه السلام فارسی صحبت کرد با بعضی از اینایی که اومده بودن. عباسلت یه مرتبه خیلی تعجب کرد، گاه شما همه لغات اونم با گویش ها و لهجه های مختلف بلدید؟ امام رضا علیه السلام فرمود یا عباسلت، این روایت تو عیون هست، تو عیون اخبار رضاست، فرمود یا عباسلت انا حجت الله علی خلقه، من حجت خدا بر مردمم، و ما کان الله لیتخذ حجتا علی قوم و هو لا یعرف لغاتهم، خدا هیچ موقع کسی رو حجت بر قومی نمی کنه که لغات اونا رو بلد نباشه، زبان اونا رو بلد نباشه. اما بلغه که قول امیر المومنین، مگر اون کلام هست امیر جدن به تو نرسید که فرمود اوتینا فصل الخطاب، خدا به ما فصل الخطاب رو داده. یه معنای فصل الخطاب اینه، امام رضا فرمود فهل فصل الخطاب الا معرفت اللغات، فصل الخطاب چیزی نیست جز همین که زبانهای مختلف رو آدم بدونه و بتونه با اون زبان حرف بزنه و کار رو تمام بکنه.
اگر من حجت خدا هم تو تعجب نکن.
بله. به این صورت بود. در هر حال عنایت اهل بیت علیهم السلام و به خصوص امام رضا به این کشور از همون ابتدا بوده و در طول تاریخ هم بوده و الان هم وجود مقدس امام زمان علیه السلام همین عنایت رو داره. از سفیر انگلستان نقل میکنن توی یکی از دوره‌های گذشته، 40-50 سال گذشته، ایشون میگفته که من در عجبم، من تاریخ ایران رو خیلی روش کار کردم و به خصوص دوره‌های صده‌های معاصر رو، اخیر رو خیلی روش کار کردم، حوادثی که بر ایران گذشته، تاخت و تازهایی که در ایران بوده، توطئه‌هایی که برای ایران به وجود اومده، چه از داخل چه از خارج، به گونه‌ای بوده که با مطالعاتی که من کردم 17 مرتبه قرار بوده این کشور از نقشه محو بشه، اصلا نباشه رو نقشه. توطئه‌های بسیار سنگین تو طول تاریخ، شما نگاه کن ما دوران مغول‌ها رو داشتیم، تو جنگ جهانی کشور محل تاخت و تاز بود و خیلی 17 مرتبه باید از نقشه محو میشد. اما در عجبم که چه سریه که این کشور هنوز باقی مونده، اون سری که اون نفهمید، حالا غیر از ظواهر مسئله و ایران رو باقی نگه داشته تو طول تاریخ، این استش که دست مقدس معصومین و به هر حال حقوق اونها، دست مقدس پروردگار عالم که به یک معنا خود معصومین هستن، نگه داشته این کشور رو. در جنگ جهانی اول آقای شریعتی که به هر حال ایران محل تاخت و تاز متحدین و متفقین و روس‌ها و انگلیس‌ها و آلمان‌ها و مختلف، قحطی شدید، کشتارهایی تو ایران به وجود اومده بود. مرحوم آیت الله نائینی، استاد آیت الله خویی، استاد آیت الله حکیم و خیلی مراجع بزرگ، مرحوم نائینی که از بزرگان علمای ما بوده، ایشون خیلی ناراحت بود، خیلی قصه می‌خورد که این کشور داره از بین میره با این وضعیتی که الان هست. توسلی کرده بود، شب با گریه و قصه و ناراحتی خوابش برده بود. در خواب دید که یه دیواری به شکل نقشه ایران،
بله،
این دیوار داره خراب میشه و میفته، زیر اون دیوار هم زن و بچه نشستن، این دیوار داره میفته رو، اونه کج شده و داره میفته رو. ایشون تو همون عالم خواب فریاد زد که خدایا به فریاد برس، ایران داره از بین میره. میگه تو همون هین دیدم که هست ولی اصل علیه السلام امام زمان تشریف آوردن، با دست مبارکشون اشاره کرد این دیوار رو برگردون سر جای خودش. فرمود خطرات بر این کشور ممکنه باشه، بلاهایی میاد، سختیهایی میبینن، ولی ما نمیگذاریم سقوط بکنه، ما نمیگذاریم سقوط بکنه. از این جهت عنایات اهل بیت همیشه بوده. ما تو این 34-35 سال بعد از انقلاب که به وضوح دیدیم،
مکرر دیدیم،
مکرر مقام معظم رهبری میفرمود منی که تو همه جا بودم میفهمم که قضیه چی هستش. ایشون تشبیه قشنگی داشت، میفهمود ما میفهمیدیم تو خیلی از حوادثی که برای انقلاب پیش اومد که مثل یه ماشینی که به تعبیر ایشون تو جاده چالوس مثلا تو این پیچ و خما داره میاد پایین، یه اتوبوس با سرعت داره میاد پایین، مسافرام همه آسوده گرفتن خوابیدن، نمیدونن چه خطراتی دور و برشون هست و مثلا دره‌هایی که هست. بعد ما میریم اون جلو برای که کنترل بکنیم، میبینیم فرمون نیست، یعنی فرمون در اختیار ما نیست. میگه اینو ما به وضوح دیدیم که فرمون در اختیار کسی دیگری است و از این جهت باید خدا رو شکر کرد، منتها به هر حال باید این لیاقت رو حفظ کرد، باید این قابلیت رو حفظ کرد. خدا با هیچ قومی به هر حال قوم و خیشی نداره
و تضمین نکرده که
همین تعبیری که تو این آیه خدا فرمود که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر شما پشت بکنید خدا این پرچم رو به دست یه گروه دیگری میده، یه قوم دیگری میده. در هر حال باید اینو حفظ بکنیم و به هر حال این زمینه عنایت رو امام رضا علیه السلام برای ایران فراهم کرد. از این جهت حق بزرگی به گردن ما داره. فقط این نیست که امام رضا قبر مطهرش اینجاست، این سر جای خودش، اما اینکه ایران رو آماده کرد برای چنین مسئولیت بزرگ زمین سازی تمدن مهدوی، این کار امام رضا علیه السلام بود، یکی از برکاتش. حالا من انشاءالله یکی دیگه از برکات رو بعد از میان برنامه عرض خواهم کرد.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم آقای عالی. انشاءالله خداوند شما رو حفظ بکنه. خیلی ممنون از توجهتون. به قرارگزارمون برسیم، انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی هم همراه شما خواهیم بود. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام رضا علیه السلام، ولی نعمت همه ما و انشاءالله از برکاتش بهره مند بشیم. در روایتی میدیدم آقا علی که امام رضا فرمودن من سه موقع میام سراغتون، یکی وقتی که نامه های عمل رو میدن، یکی سر پر صلات و سوم پای حساب و کتاب. انشاءالله حضرت سر قرارشون بیان و شفاعت ما رو بکنن و دستگیری همه ما رو به برکت همین آیات نورانی. آیات صفحه 197 آیات 62 تا 68 سوره مبارکه توبه است که امروز انشاءالله با تدبر تلاوت بکنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
گفت همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد انشاءالله خداوند ظهور حضرت رو نزدیک بکند نکته قرآنی امروز ها جای عالی بفرمایید نشون در ادامه خدمت شما باشید
خواهش بفرمایید جامع شریعت آیه 62 سوره مبارکه توبه
بله
خداوند متعال میفرماید که یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین چون خب این سوره به خصوص این اوائلش در اتا منافقین داره صحبت میکنه یکی از اخلاق نفاق رو خود تو این آیه میفرماید که منافقین قسم میخورن که به هر حال مردم رو راضی بکنن به هر حال قسم میخورن برای رضایت این و اون برای که خودشون رو شیرین بکنن برای این و اون و تو دل این و اون خودشون رو جا بکنن خدا میفرماید که والله و رسوله احق ان یرزوه خدا و رسول اینها اولا هستن به این که اونها رو به راضی بکنید مردم رو
خیلی دنبال رضایت مردم
اگه مؤمنی دنبال او باشید درسته که حالا اون منافقین اصطلاحی و معروف تماماً دنبال رضایت این بودن که مردم رو راضی بکنن و محبوبیت تو دل این و اون پیدا بکنن اصلا کاری به خدا و رسول نداشتن اما واقعش اینه که این خودش اخلاق نفاقه به هر مقداری که انسان توجهش به جای راضی کردن خدا و اهل بیت بره دنبال این که خودشو تو دل این و اون جا بکنه بره دنبال این که زندگیشو تنظیم فقط بکنه برای اینکه دیگران بگن به به با خوشایند دیگران فقط بخواد زندگیشو تنظیم بکنه بعضی های شریعتی تو این زمینه وسواس یواش یواش پیدا میکنن یعنی انقدر کاراشون رو جوری میکنن که دیگران ببینن چی میگن مردم ببینن چی میگن
یعنی کلن معیارشون و مناطشون میشه مردم و نگاه اونها
ما نمیخوایم بگیم بله گاهی موقع ها برحال دید مردم مهم اما در چارچوبه رضایت خدا
بله
نه اینکه این دید بشه ملاک دید مردم و اینکه مردم چی میگن بشه ملاک ملاک فقط این اگر باشه این به گونه یه رگه های اخلاق نفاق
و این خوب نیست
و این خوب نیست مگه ما قراره که خودمونو فقط تو دل مردم جا بکنیم اگر خدا رو راضی بکنیم در زیارت امین الله هست که خدایا ما رو محبوب بکن تو بین مردم محبوبتن فی ارضی که بسام ولی تو ما رو محبوب بکن نه خودمون نه که خودمون بخوایم خودمون رو به هر شکلی و با هر قیمتی تو دلها جا بکنیم
و واقعا از اونایی که معیارشون خداست و بر اساس تقوا پیش میرن بین مردم محبوبیت
هست چون دلها دست خداست
بله
چون دلها دست خداست خداوند متعال محبت اونها رو در دلها میندازه برخلاف اون کسی که میخواد فقط دیگران رو راضی کنه کاری به خدا نداره این درست عکس نتیجه میگیره از این جهت به هر حال سعی بکنیم اون چی که مهم باشه برامون و تو تنظیم زندگیمون رضایت خدا و اهل بیت باشه
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم حاجی عالی در بخش قبل حاجی عالی اشاره کردن یکی از برکات وجود حضرت امام رضا علیه السلام رو در ایران اسلامی که میتواند زمین ساز ظهور باشه و ایرانی ها مقدمات ظهور حضرت رو فراهم بکنند و دومین اثر و برکت وجود حضرت شما خدمت شما هستیم و میشه.
یکی دیگه از برکات بسیار مهم امام رضا علیه السلام با آمدنشون در ایران این بود که ایرانی ها رو اهل زیارت و توسل بار آورد. درسته که قبل از امام رضا تو روایات متعدد اهل بیت اشاره شده به زیارت کردن، به توسل داشتن، اصلا تو آیاتی از قرآن اشاره به این داره، اما امام رضا علیه السلام عملا کاری کرد که ایرانی ها اهل زیارت و توسل بشن. هم در زمان حیاتشون اون دو سه سالی که بودن گروه گروه میرفتن برای دیدن حضرت، برای زیارت، و هم بعد از شهادتشون تا به الان میبینید که همیشه و هر سال روزافزون داره میشه زائران حضرت از داخل و خارج کشور، طوری که آمار زیارت امام رضا علیه السلام در کل سال بیش از آمار زیارت مکه و مدینه است، بیش از مکه است برای حج. ببینید این اهل زیارت و توسل کردن کار بسیار ارزشمند و فوق‌العاده است، این چیز کمی نیست. در روایات ما از خود امام رضا علیه السلام هستش که یکی از مصادیق وفای به عهد
که در موردش قبلا صحبت
کردیم که ما عهدی نسبت به اولیاء خدا، رهبران معصوم الهی داریم، یکی از مصادیقش همین زیارت و توسل. من روایتشو از امام رضا بخونم. فرمود ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه و شیعته، هر امامی یه عهدی بر گردن شیعیان و دوستانش داره. خب قبلا گفته بودیم و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارت قبورهم، چیزی که از به عنوان تکمیل وفاء به عهد هستش و زیارت قبر مطهر اونهاست. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم و تصدیقا به ما رقبوا فیه کان ائمتهم شفعاءه یوم القیامه، اگر کسی از باب شوق بره به زیارتشون، اشتیاق به زیارتشون داشته باشه و اشتیاق به اون پاداش هایی که در زیارت براشون گذاشته شده داشته باشه، اولیاء دین اهل بیت علیهم السلام شفیعان او در روز قیامت خواهند بود. خب ببینید با این دید و این نگاه که زیارت میشه وفای به عهد، میشه تجدید عهد، با این نگاه دیگه آی شریعتی زیارت کردن و زیارت رفتن صرف یه عمل استحبابی معمولی مثل نماز مستحب نافله
نیست،
یا مثل یه روزه مستحبی گرفتن دیگه
نیست.
میشه وظیفه،
یه تکلیف،
میشه یه تکلیف که شما باید وفا به عهد داشته باشید.
برای حفظ همون ارتباط،
با همون ارتباط باید وفا. و یکی از بهترین انواع ارتباط که جایگزین هم نداره زیارت. این شبهه‌ای که گاهی موقع بعضی‌ها می‌کنن، پول زیارت رو بده مثلا فرض کنید برای فلان فقیر، برای فلان کار، برای فلان چیز. ببینید اونها سر جای خودش، خیرات و مبرات سر جای خودش، اما این معنی نداره که پول زیارت رو بده اونجا زیارت نرو، این معنی نداره. بله حالا یه کسی هستش خیلی زیاد مثلا فرض کنید زیاده از اندازه می‌خواد بره، خب بله این یه مقدارشو به هر حال کمک بکنه به دیگران، اما این که مثلا فرض کنید حداقل سالی یکی دو مرتبه میخواد بره، این درست نیست. چون ببینید ما هم اگر بخوایم خدمت به دیگران هم بکنیم باید برای خدا باشه، برای خدا بودن اونجا تنظیم میشه. اگه آدم زیارت در او این کارا رو ترکش،
یعنی همون انفاق و همون دستگیری و همون کمک در سایه امام رضا علیه السلام و روحیه‌ای که اونجا ایجاد میشه،
این میشه الهی. این رشد میده آدم رو، ولی یواش یواش تزویر و ریا توش میاد، ولی یواش یواش تو خدمت رسانی به این و اون چشم و همچشمین پیش میاد. آدم وقتی میره زیارت اونجا عشق میریزه، اونجا تنظیمش بکنن، اونجا پاکش بکنن. ببینید اصلا محلهای زیارتی هممون تجربه کردیم، همین که وارد حرم میشین فضا عوض میشه، چون ملائکه دائم در ترددن، چون اونجا دائم ذکر خدا گفته میشه، چون اونجا معصیتی نیست، فضا فضایی است که سبکه، آدم این سبکی رو حس میکنه وقتی وارد میشه. ببینید چرا در زیارت امام حسین وقتی که ما اشاره میکنیم، در زیارت شب اول رجب تو مفاتیح هست میگیم اشهد انک طهرن طاهرن مطهر من طهرن طاهرن مطهر تهرت و تهرت بکل بلاد و تهرت ارزن انت بها و تهر حرمک. یعنی همش تهارت و پاکی، خودتون طاهرید، فرزند طاهر و مطهر، پدرتون هم اینجوری بود، فضایی که توش هستید حرمتون طاهره پاکه. خب ببینید تو این حمام آدم وارد بشه
طبیعیه که عوض میشه، طبیعیه که آلودگی و ناخالصیاش میره. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. باید وارد اینجاها شد تا آدم آلودگی ایجاد نکنه جای دیگری. از این جهت زیارت اونها رفتن وفای به عهد. بهترین متن زیارتی تو حرم ها، تو حرم های معصومین، یا نه تو حرم ها، نه از دور.
بله،
اگه کسی براش امکان نیست که از نزدیک زیارت بکنه، خود اهل بیت به ما یاد دادن از دور زیارت بکنید، خب جای اون رو انشالله میگیره. حالا درسته ممکنه کمتر فضیلت داشته باشه، اما از هیچی خیلی بالاتره، اصلا قابل مقایسه نیست. بهترین متن برای همه معصومین زیارت جامعه کبیره هستش، و برای امام زمان علیه السلام زیارت عالی یاسینه، به خصوصه زیارت عالی یاسین هست که مؤمنین همه وقت میتونن بخونن، به خصوص عصر جمعه.
یعنی اگه مشرف شدیم تو حرم حضرت معصومین، زیارت جامعه کبیره زیارت بهترین زیارت،
بهترین متنه، بهترین زیارت.
و اگر خواستیم حضرت ولیعصر رو زیارت بکنیم،
ولیعصر علیه السلام
زیارت عالی یاسین،
به طور خاص زیارت عالی یاسین هستش. عرض کردم از دور و نزدیک. مرحوم شیخ صدوق در عیون نقل میکنه که یکی از صالحان پیغمبر اکرم رو در خواب دید. من یادم قبلا گفتم ولی به مناسبت عرض میکنم. به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، من میخوام به زیارت فرزندان شما برم، زیارت کدومشون برم؟ پیغمبر فرمود فرزندان من بعضیاشون شهید شدن، با شمشیر کشته شدن، بعضیا مسموم شدن و اومدن پیش من این عالم. خب این طرف جواب نگرفت، چون سوالش این بود که کجا برم. باز دوباره گفت میدونم یا رسول الله این چنین شدن، ولی زیارت کدومشون برم؟ قبورشون پراکنده است. پیغمبر فرمود زیارت اون کسی برو که در همسایگی شماست، چون این فرد ایرانی بود. گفت آقا رضا رو میگید؟ پیغمبر فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، بگو درود خدا بر او. زیارت همسایتون برو، زیارت امام رضا علیه السلام برو. در بعضی از روایات چیز عجیبی سای شریعتی، زیارت امام رضا زیارت امام حسین بالاتر دونسته شده. امام جواد توی روایت اینو فرموده. البته شکی نیست که در کل افضل زیارات زیارت ابو عبدالله الحسین، اما امام رضا علیه السلام یه خصوصیتی به تعبیر حالا طلبگی از یه حیث زیارتش افضله، از یه جهت.
خب اون جهت چیه؟
البته خود امام جواد تو اون روایت فرموده که زیارت جدم ابو عبدالله الحسین رو موافق و مخالف میرن، خواص و عوام میرن، اما زیارت پدرم امام رضا رو خاصه میرن، شیعیان هستن که میرن. و یه جهت دیگه اش هم این که ایران باید زیارت ها زیاد بشه توش تا بشه پایگاه. از این جهت خیلی توصیه به زیارت امام رضا شده، خیلی توصیه شده. امام رضا علیه السلام هم که شما هم روایت شو نقل کردید، فرمود اگر کسی با دوری راه من رو زیارت بکنه، در سه جا که هولناک ترین جای قیامت من به بازدیدش میام، در سه جا اخلصها من احوالها، از هول و وحشتهای او خلاصش بکنم. یکی عند تطائر الکتب، نامه عمل رو به آدم میدن، ارائه میدن که خیلی وحشتناکه. یکی عند صراط، آدم در صراط هستش که بخواد بره. یکم عند میزان، اونجا که اعمال انسان رو میخوان وزن بکنن و به هر حال اونجا وزن کشی اعمال هستش. البته این که امام رضا علیه السلام فرمود این سجا منحصر به این سجا نیست، این سجا سخت ترین جاهاشه که حضرت اشاره کرده. حالا امام رضا امام رؤوفه، اونایی که به دیدنش میرن آقا مدیون کسی نمیشه، دو تا میذاره روش میاد، مدیون کسی نمیشه. امام رؤوف، رؤوف اصلا یعنی همین دیگه، رؤوف یعنی یه جوری باهات برخورد میکنه که کم نمیگذره برات، مهربانیش به گونه ایست که هیچ جا کم برات نمیگذره. یکی از اصحاب امام رضا به نام موسی بن سیاره میگه با امام رضا داشتیم میرفتیم طوس، هنوز اولین بارمون بود که وارد شهر میشدیم، صدای شیون و گریه همون ابتدای شهر به گوش رسید و دیدیم تشییع جنازه ایه. میگه من نگاهم به حضرت بود، دیدم حضرت دیانتو پاشو از رکاب آورد بیرون، از مرکب اومد پایین، به سرعت رفت تو جمع تشییع جنازه کنها و خودش رو مثل یه مادر که به بچه میچسبونه به جنازه چسبون، زیر جنازه رو گرفت همراه شد. میگه من تعجب کردم، تا حالا اینجا اصلا نیامده بود حضرت، اولین بارش که تو طوس میاد، بعید میدونستم این آقا رو بشناسه، این فرد رو. میگه به هر حال یه مقدار که حضرت این جنازه رو تشییع کرد و برد جلو، جدا که شد من خدمت آقا گفتم آقا تا اینجا تا حالا نیامده بودی، این فرد رو میشناختید؟ حضرت هم بود که مگه نمیدونی که تشییع جنازه یک مؤمن از دوستان ما جوری است که فردی که تشییع میکنه تمام گناهانش پاک میشه، کیوم ولدت امه لازم بله، گناهانش پاک میشه. بعد اون جنازه رو کنار قبر گذاشتن که میخواستن داخل بکنن، دیدن باز حضرت رفت جلو، دست چگوداش رو سینه اون فرد متوفا، فرمود که دیگه نترس، بشارت میدم بهت به بهشت، دیگه نترس. باز من از حضرت پرسیدم که آقا خیلی عجیبه، شما میشتاختی؟ حضرت فرمود بگه نمیدونید، اعمال شما شب و روز بر ما عرضه میشه، اگر کسی از شما کوتاهی و تقصیری داشته باشه ما دعا میکنیم، و اگر کار خیری داشته باشه از خدا میخوایم که پاداش بهش بده. معلومی که میشتاختم این رو، اعمالتون عرضه میشه، میشتاختم من. امام رضا فرمود دیگه نترس. ببینید همون موقع اومد. این فقط مال اون زمان که جسم فیزیکی حضرت بود نیست. من یه مرتبه آیه شریعت خدمتتون عرض کردم، همه دوستان نشیدن مرحوم آیت الله حائری، آیاش مرتضی رو رضوان خدا برش، عاشق امام رضا بود، عاشق مرتضی حائری یزدی، استاد ما معظم رهبری هم بود، از مراجع فوق‌العاده ما بود که 22 سال پیش مرحوم شد. آدم عجیبی بود. ایشون دو سه روز سه چهار روز اگر حوزه علمی قم تعطیل بود می اومد مشهد، گاهی موقع بلیط اتوبوس هم گیرش نمیاد، رو پی طلبی ته اتوبوس می نشست تا مشهد. مقید وقتی هم که می اومد با یه شور و شوقی می اومد، بعضی دیده بودن ایشون رو که بی تکلف صاف می رفت و حرم، یه جاهایی رو با عبا شروع می کرد جارو کردن که جاروکش حرم امام رضا محسوب بشه. ایشون میگه با 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. هر موقع از یک کسی میپرسید که فلان مال کجایی، میگفت مشهد، گریه میافتاد. حدود شاید 70 بار تو کل عمرش حدوداً مشهد مشرف شده بود. آخرین باری که از حرم اومد بیرون به یک شاگرداش گفت که این دفعه آخر منه، با گریه میگفت، میگفت این دفعه آخر منه، پابوس امام رضا اومدم. شاگرداش گفت از کجا میگید؟ گفتش که چون خود امام رضا فرمود دیگه این شما دیگه نیا، ما دیگه میام به دیدنت. حالا چه جوری دیده بود؟ آقا فرموده بود که ما دیگه میام به دیدنت، معلومه که دیگه عمرم دیگه کفاف نمیده به زیارت امام رضا بیام. آیت الله مرعشی نجفی با ایشون یه قراری گذاشتن، این آزاده آی مرعشی ایشون میفرموده که یه قرار گذاشتن که هر کدوم زودتر از دنیا رفت به دیگری خبر بده که پس از مرگ چی شد. آیت الله حائری زودتر از دنیا رفت، آیا شفرتزا آی مرعشی ایشونو دید، حالا یا تو خواب یا تو هر چیزی، بهشون گفت آی حائری از اون طرف چه خبر؟ آی عاشق مرتضی حائری گفتش که من وقتی از دنیا رفتم دوتا ملک اومدن برای سوال از من، خیلی ترسیدم، خیلی ترسیدم. بگی یه مرتبه یه صدای دلنوازی از پشت سر که نمیدیدم کیه، صدا رو میشنیدم، گفت نترس، نترس. گفت من خیلی آروم شدم. این صدای نزدیک میشد، نترس، نترس. این دوتا ملک دور می شدن تا اینکه صاحب صدا اومد و دوتا ملک کاملا رفتن. ترس من هم به کلی برطرف شده بود، آروم گرفته بودم، چهره زیبا منور. به من گفتش که ترسیدی؟ گفتم آقا تو عمرم من قد نترسیده بودم. بعد فرمود که دیگه ترسی بر تو نیست، راحت باش. گفتم آقا شما؟ گفت 70 بار زیارت من اومدی، این دفعه اول بازدید منه، 69 بار دیگه طلب داری، 69 بار دیگه طلب داری. وجود مقدس امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، دست شیعانی که اینجوری ارادت بهش دارن از دور و نزدیک رها نمیکنن. اونایی که مشرف هستن مشهد، خوش به حالشون. اونایی هم که نه، از دور میتونن سلامی بدن، میتونن زیارتی بکنن، میتونن تجدید عهدی بکنن با این امام بزرگواری که هر موقع اسم فرزندشون مهدی می اومد بلند می شد دستش رو سرش می زاش، یاد داد ادب رو نسبت به ساحت مقدس امام زمان، ما رو آماده کرد برای ظهور، ما رو اهل زیارت و تجدید عهد با اهل بیت کرد. خیلی مدیون امام رضا هستیم. این امام بزرگوار تو مسائل معنوی خیلی گره گشاست، تو همه مسائل خیلی گره گشاست. اونایی که به جاهایی رسیدن، عرفا، بزرگان، با امام رضا خیلی ارتباط داشتن. 70 سال آقای بهجت زیارتش رو ترک نمی کرد، هر موقع مشهد بود هر روز حرم امام رضا، هر روز صبح حرم امام رضا علیه السلام بود. از این جهت خیلی خوبه که دوستان حضرت، شیعان حضرت، به هر حال یک روزشون رو من یادم میاد طرح قشنگی زمانی،
طرح خادمین معنوی،
خادمین معنوی خیلی طرح قشنگیه که آدم یه روزش رو وقف امام رضا بکنه،
دلو گره بزنی هر کاری میکنی،
کاری که امام به خاطر امام رضا علیه السلام باشه، تو خونه کار میکنه، زحمت میکشه، اون کسی که بیرون کار میکنه، کارهایی که انجام میده امام رضا علیه السلام رو در نظر داشته باشه، حداقلش اینه دیگه، کارهای خوبش رو هدیه کنه به امام رضا. این میتونه پیوند ما رو با حضرت بیشتر کنه.
حاجا تو زیارت هم حالا که صحبت از زیارت شد و فرمودید که امام رضا ما رو اهل زیارت کردن و این پیوند عمیق در واقع برقرار میشه با این زیارت، اون آداب هم خیلی مهمه دیگه.
مهمترین ادبش آیه شریعتی، مهمترین ادب که مرحوم علامه مجلسی تو بهار ذکر کردن، دل شکسته است.
دل شکسته،
دل شکسته است. یعنی در این حال که اون آداب ظاهریش و اینا هم به سر جای خودش، اما آدم و یه دلش الیزا بعضی از خوبانی بودن وقتی می‌خواستن مشهد برن، اگه احیانا دلشون هنوز آمادگی نداشت، یه گوشه میشستن انقدر یا صلوات میفرستادن یا رؤوف یا رؤوف میگفتن تا این دل بشکنه آماده بشه، این اذن دخوله. بعد وارد میشدن و به هر حال و استفاده میکردن. من یه نکته درس هم از امام رضا علیه السلام آخر عرض بکنم، علاوه بر اینکه زیارت از دور هم قبول میکنن و خودشون یادمون دادن، یه چیز دیگه هم یادمون دادن هم از امام رضا علیه السلام این است، هم از پدر بزرگوار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کتاب کامل الزیارات فرمودن اگر کسی نمیتونه ما رو زیارت بکنه، دوستان و شیعیان ما رو زیارت کنه، پای ما بنویسه.
چه خوب.
یعنی اگه بعضی از خوبان،
بله،
بعضی از شیعیان رو آدم به صله اونها، صله رحم هم هست، دیدنشون بره،
یه سری به اونها بزنید،
فرمودن که این میتونید پای ما بمیسید به عنوان زیارت ما حساب
بشه.
من لم یقدر علی ان یزورنا فلیزور صالحی موالینا، دوستان خوب ما رو بره زیارت کنه، علما، صلحا، امامزاده هایی که جاهای دفنن، خوبانی که زنده هستن، به دیدن اینا بره پای اونها بسیار.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی بحث خوبی بود در سال روز عید میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام. انشالله زیارت مشهد و رضا، میدونم دلای خیلی الان هوایی شده دیگه آجای عالی، انشالله نصیب همه بشه و اگر مشرف شدن حتما ما رو هم دعا بکنن. حاج فرزاد یادآوری کردن نماز یک شنبه ما ذی‌قعده رو باز هم یادآوری بکنید، هفته گذشته آجای عالی فرمودن به مفاتیح مراجعه بکنید تو اعمال ماه ذی‌قعده، از نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده غافل نشیم و انشالله هم دیگر رو هم دعا بکنیم. خیلی فرصت نداریم حاج، دعا بکنند و همه ما آمینیم.
بزرگوار هستید. اولا التماس دعا داریم از همه دوستان اهل بیت، اونایی که مشرفن، اونایی که از دور سلام میدن، و ثانیا از خداوند متعال میخوایم که به حق امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. گفت صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو، هر حاجت نگفته گمانم روا شود. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا مرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا مرتضی. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفان.